أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث غذا رسیدیم به اون نوع ششم از انواع حکم ها یا اعمالی که در قضاوت های سابق معمولا انجام می گرفته و قضات انجام می دادن، حکم در موضوعات مانند هلال. عرض کردیم که این قبیل حکم ها از نظر حکمی اینها حکم است، انشاء در موضوع است، اطلاق کلمه حکم در اینجا صحیح است، اعمال ولایت نیست مانند نصب قیم یا امور حسبیه و امثال اونها، بلکه عین مرافعات در اینجا هم همچنانی که قاضی در مرافعات حکم به موضوع میکند و میگوید این مال مال زید است یا مثلا این مال عمرو است، اینجا هم بیانه قائم می شود بر اینکه هلال را دیدند و شهادت بر هلال و بر موضوع می دهد، قاضی حکم به هلال می کند و اینکه فردا عید است. پس قضیه انشائیه در موضوعات است، ولی ترافع و مرافعه و این حرف ها در کار نیست. آیا این قبیل احکام را هم می تونیم از ادله قضا، مشروعیت قضا و ولایت قضائیه قاضی استفاده کنیم؟ انصافش این است که این بحث استفاده این نوع حکم از ادله مشروعیت قضا مشکل است، چون در ادله قضا مشروعیت قضا یا عبارت است از عمومات اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا اون مقبوله عمر ابن حنزله است که از نظر سند تمام است، عمر ابن حنزله توثیق شده است از راه نقل یکی از اون سه بزرگوار و از راه یه روایتی که از امام در رابطه با او صادر شده است و یزید ابن خلیفه در او هست که او هم توثیق شده به نقل احد الثلاثه. بالاخره اگر مدرک اینم دو نوع دوم ادله بر مشروعیت بود، مقبوله و معتبره ابی خدیجه و نوع دلیل سوم بر مشروعیت قضا هم همون علم به عدم رضای شارع به اهمال حقوق مردم و کشف از این که پس شارع قطعا در این زمان ولایت قضایی رو برای اون قدر متیقن که عبارت از مجتهد جامع و شرایط قرار داده. این سه دلیل هست در بعدن خواهیم گفت، این سه دلیل بر اصل مشروعیت قضا است. هیچ کدوم از این سه نوع ادله نمیتونه اثبات نفوذ حکم قاضی را در این قبیل موضوعاتی که ربطی به حقوق ناس و مرافعات و اختلاف نداره، بلکه صرفا موضوع یک حکم شرعی است مانند وجوب صوم یا وجوب افطار. زیرا که اون نوع اول اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خود کلمه بین الناس یا عدل ظاهر در همون اختلاف در بین حقوق مردمه که از عدمش ظلم لازم میاد، خلافش ظلم است و این در باب حقوق صادق است. همچنین روایت مقبوله موضوعش مرافعه است، فی دین او میراث، معتبر ابی خدیجه هم همچنان است. پس اینها دلالت بر این نمیتونه داشته باشه، ناظر به همون بحث حکم در مرافعات است یا شبه مرافعات. قدر متیقن گیری هم که دلیل سوم است، علم به رضای شارع و عدم رضای شارع به تفویت حقوق مردم، این هم که یک دلیل لبی است و دلیلی است که فقط در اون جایی که یقین هست میشه بشه استناد کرد، که این از اون موارد متیقن قهرن نیست. اگر قاضی حکمش در هلال نافذ نباشد تاری فاسدی نداره، خب مردم به استصحاب صوم در رؤیه و افطار در رؤیه عمل میکنن دیگه، مشکلی درش نیست، علم به عدم رضای شارع در این جهان نیست. پس بنابراین هیچ کدوم از اون ادله مشروعیت قضا اینجا رو نمیگیره و اساسا نفوذ حکم حاکم در موضوعات مانند هلال و امثال اینها بابش در حقیقت باب حجیت است، نه باب اعمال ولایت. ولذا ممکن است کسی از این بحث وارد این بشیم که اساسا والی هم ولی امر هم حکمش در هلال به چه دلیل نافذ است. حالا قاضی که گفتیم این ادله قضا مشروعات قضاوت شامل او نمیشه، والی هم به چه دلیل شامل قاضی نیست. از اینجا خوب اصل این بحث رو ببریم در حاکم به معنای والی، به معنای کسی که ولایت بر امر امور داره، حالا یا ولایت مطلقه یا ولایت در حدود امور حسبیه و در حدود یا در حدود اموری که یعلم به ان الشارع لا یرضا بفواتها. آیا از ادله ولایت، از دلیل ولایت والی و حاکم به معنای ولی امر، از اون ادله می شود استفاده کرد نفوذ حکم والی را در هلال در موضوعات، یا از اون هم نمیشه استفاده کرد؟ شاید در اینجا هم باز کسی این استدلال رو بکند که ادله ولایت ناظر به جعل ولایت است برای حاکم در آنچه که مربوط به امور مردم است و نظم حقوق مردم، احقاق حقوق الناس، اقامه عدل، اقامه حدود و امثال اینها. اما یه موضوعی که مربوط به موضوع یک تکلیف محض شرعی است، یک تکلیف عبادی است مانند صوم و امثال اینها، این چنین موضوعاتی حکم حاکم چه به معنای قاضی چه به معنای حاکم اون معنای ام و والی ولی امر، در این قبیل موارد این مناسبتی با اون بحث ولایت او و حاکمیت او نداره. اون حاکمیت در حدود مسائلی است که مربوط به حفظ نظم و اقامه امر و اقامه عدل و نشر و بست قسط و عدل و اقامه حدود و حقوق و امثال این هاست. اداره جامعه و دولت و حکومت و حاکمیت ها و امثال این مسائله. اما اینکه حالا موضوع یک حکم شرعی ثابت میشه، مثلا اگر حاکم یا قاضی حکم به ملاقات این را با آب، این آب ملاقات با نجس پیدا کرده، اینجا دمی من دیدم افتاد یا بیان قائم شد که اینجا دم افتاد، حکم کرد که این نجس است، حالا این دیگه نجس میشه برای بقیه، بایستی از این دست. این چه ربطی به باب ولایت بر امور جامعه و مردم و امثال اینها داره که مشمول ادله ولایت بشه؟ کسی بگه اختلافی نیست. یه آقایی میگه نجسه، مثلا میدونه نجسه اجتناب میکنه، اون آقایی که میدونه نجس نیست استصحاب و عدم نجاست میکنه. چقدر در باب احکام ظاهری بین مکلفین اختلاف میشه؟ مثل سمل رو، اون کسی که دید، اگه یک کسی ببینه هلال رو بقیه نبینن، اینم یه نفر باشه که حجت نباشه بر دیگه، مگر اونجا شما نمیگید این باعث روزه بگیره بقیه روزه نمیگیرن؟ این اختلاف مثلا بالاخره این همه این ثمرات شخصی است، یعنی نسب خیلی خوب، اونم همینجور، اونم در اونجا هم کسی همین بحث بکنه، اگر اسم خب اگر دعوا باشه داخل در باز مرافعه میشه، نه اونجا که یقینا درست میشه، اونجا حکم اونجا داخل نه در نسب هم ما گفتیم اگر نسب مورد اختلاف قرار بگیره در ارث و امثال اینها، اونجا قطعا مشمول حکم قضایی است اونجا. اما فرض بر اینه که نسب اونجوری گفتیم، نسب برای مثلا اینکه این سید است، قرشی است، پس بنابراین تحیض الی 60 الی 50 احکام شرعی رو بخوایم بار کنیم، یا این مثلا هاشمی است، یحرم علیه الصدقه، یا یمکن له ان یاخذ الخمس و امثال اینها. اما اگر نسب موضوع ارث و اختلاف در میراث و اینا که مشمول مقبول است، اختلاف بین دین و میراث ممکنه منشأش اختلاف در نسب باشه، او ادعا بکنه من نسبم هست، اون میگه نه تو نیستی، پسر این نیستی، ممکنه مشمول خود قدر متعقنه. خلاصه حالا این یه اشکالی است که کسی بگه اصلا ما از ادله بیایم اصل این مسئله رو بحث کنیم که آیا به چه دلیل حتی برای حاکم شرع به معنای عام از قاضی برای اونها هم به چه مناسبت اونجا هم چطور میتونیم ثابت کنیم این ولایت رو در این حکم در این موضوعات، این آن وقت این بحث پیش میاد که با اینکه مشهور در اونجا قائل شدن به اینکه حکم حاکم به اون معنای دیگر، گفتیم قبلا که حاکم به یک معنای دیگری هم اطلاق میشه غیر از قاضی، عام از قاضی، حکم حاکم ظاهر مشهور و همجور در عروه هم هست، دیدید لابد حکم در حاکم در هلال را حجت دونستن مشهور. و این به چه دلیله؟ حالا در اینجا این بحث پیش میاد که ما کلن اصل را بحث کنیم، ببینیم از اون ادله‌ای که در اونجا اقامه میشه میتونیم بفهمیم که حاکمیت حاکم و ولی امر اقتضا میکنه اینکه حکمش در موضوعات این چنینی نافذ باشه، و آیا مفاد اون ادله آیا این خواهد بود که در همه موضوعات در برخی از موضوعات نافذه. پس ما بحث رو ببینیم روی اصل حاکم به معنای عام، بعد ببینیم آیا اون ادله فقط اگر تام شد اختصاص به حاکم به معنای عام داره یا در قاضی هم میشه ازش استفاده کرد. در بحث نفوذ حکم حاکم به معنای ولی عام و حاکم عام، حالا چه قائل به ولایت مطلقه بشیم چه قائل به ولایت بر اساس امور حسبیه و امثال اینها بشیم، بالاخره اونی که حاکم در امور جامعه میشه به نتیجه به یکی از ادله در بحث ولایت فقیه، آن وقت اون آیا حکمش نافذه در این موارد هلال و امثال هلال یا نه. مشهور همجور که عرض شد اینه که نافذه. برای نفوذ حکم حاکم به معنای ولی دو دلیل میشه اقامه کرد، یک دلیل اصل، دلیل خود ولایت، اگر تمام بشه دلیل ولایت از ادله لفظیه، و دیگری روایت خاصه است که در خصوص باب هلال این روایت وارد شده، روایات خاصه ای است که در باب هلال آمده و بهش استدلال شده، معمولا مشهور هم به اون بیشتر به اون این روایات استدلال کرد. دلیل اول مبنی است بر این که ما در باب ولایت فقیه و حاکمیت ولی دلیل لفظی اگر داشته باشیم میشه به اون دلیل استدلال کرد در اینجا، به این معنا که اگر مدرک ما بر بحث ولایت حاکم به معنای عام، حالا چه مرجع تقلید چه ولی عام را چه تعبیر بکنیم، اون حاکم به معنای عام اگر دلیلمون بر حاکمیتش دلیل لبی باشه، مثل همون دلیل سوم در باب قضاوت، نمیشه ازش استفاده کرد، قدر متیقنش همین امور حسبیه و قضاوت و یا حتی اداره جامعه و امثال این هاست. جا داره کسی بگه در مسئله ای که مربوط، موضوعی که مربوط میشه به احکام شخصی مکلفین، احکام تکلیفی محض، عبادی، صوم، صلات، حج، اینها دیگه را حاکم حکمش نافذ نباشه، جایی به جایی بر نمیخوره. یک چیزی نیست که آدم بتونه اینجا ادعا کنه باز اون این از اون اموری است که شارع لا یرضا امور حسبیه است، لا یرضا به فواته، لا یرضا به اختلاف مردم، بعضیا روزه بگیرن بعضیا روزه بخورن، معلوم نیست که یه علمی به رضای این چنینی عدم رضای این چنینی در کار باشه که ما از این بتونیم کشف این بکنیم، بلکه شاید علم به این هاست که خیلی وقت در احکام ظاهری عبادی و تکالیف مکلفین با هم فرق پیدا میکنن، یه جایی میبینن روزه میگیرن، یه جایی نمیبینن روزه نمیگیرن، یه کسی خودش میبینه روزه میگیره، یکی نمیبینه روزه نمیگیره، یکی ملاقات رو درک میبینه اشتراب میکنه، یکی ساده پاره ها مظاهر جاری میکنه، دیگه هم نیست که ما اکتر و فرق و در تکالیف عبادی و شخصی و رابطه بین بنده و عبد و مکلف و خدا یا خودشی لازم نیست کمی تکالیف یه وزن واحدی داشته باشه حاکم در این روز خوب میکنه یا روز وحدت اینجا را نمیتونیم کافر در مقدم ولی اگر از عدده ولایت دلیل
لفظی ما داشته باشیم.
اگر از ادله در بحث ولایت، ولایت ولی اما دلیل لفظی داشته باشیم بر ولایت که داریم، یعنی بهترینش همون روایت مکاتبه است، مکاتبه حمیری است که اگر کسی او را سندش را تمام کنه، دلالتش را هم قبول کنه، الحوا اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. عنوان حوادث واقعه که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، ظاهرش اینه که اون حوادثی که به من درش مراجعه میشد، یعنی به امام درش مراجعه میشه، یعنی اون چیزایی که از شؤون امامت امامه و ولایت امامه در زمان غیبت، امام معصوم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لقدومه الفدا لمقدمه الفدا، ایشون اینها رو نواب خود عام خودش را که روات احادیثش باشن، فقهای جامع شرائط باشن، اینها را جانشین خودش قرار داده. انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حوادث واقعه بنابر این که این حوادث شامل کل اموری که مربوط به جامعه و مردم و اینها میشه، اینجا جا داره کسی بگه این اطلاق داره، شامل مانند این چنین حکمی هم میشه، حکمی که درست عبادی است، تکلیف تک تک اشخاصه، ولی بالاخره یک جنبه اجتماعی هم داره، جنبه ای داره که باز مربوط میشه به یک کل جامعه، از قبیل نماز عید که از مختصات امامه، ولی والی بایستی این نماز رو بخونه، مثل نماز جمعه است، نماز عیدین، خود مسئله این که حالا مردم روزه بگیرن نگیرن، تجاهر، آثار دیگه‌ای که باز این آثار مربوطه به جمع و جامعه است، فرق میکنه تا مثل نجاست ملاقی با بولی، اونها بروز و شخوچ و ارتباطی به وضع حاکمیت و حکومت و ولایت و این حرفا ندارن، اما اینها دارن. شاهد بر این اینه که در تاریخ گذشته اسلام هم اینها از شئوناتی بودن، مسئله هلال از شئوناتی بودن که مورد اهتمام و تصدی ولات بودن، تصدی سلاطین بودن و خلفا بودن، خلفا حکم به هلال میکردن، انسامه سمنا، همون روایت هم کاشف از اینه که معمولا همه محکوم اون مرکزیت واحد جامعه بودن در این قبیل امور، چون مراسم درش هست، تشریفات درش هست، احکام اجتماعی جمعی درش هست، مثل همین نماز عید، مثل مسائل دیگری که بار شده. پس این با اون مسئله ملاقات نجاست و امثال اینا فرق میکنه. تو این قبیل موارد خود سلاطین و خلفا هم متصدی بودن، حکم میکردن و روایاتش هم بعد خواهیم خوند که این چیزا بوده، ولو از باب تقیه امامی که انسوم نسوم انسوم تسومنا و این افترت افترت افترنا. پس بنابراین حوادث واقعه، بنابراین که ناظر به موضوعات، نه ناظر به شبهات حکمی که صحیح هم همینه، ناظر به موضوعات هم هست، یا اینم یا بیشتر ناظر به اینه، این حوادث واقع اینا از حوادثی است که مربوط به امام بوده، مربوط به خلفا و ولات بوده، اینجا امام ولی اصلی شیعیان قهرن. این هم که از کان یرجع فیها الی الامام، حالا امام میگه جعلت روات احادیثی حجتا علیکم فرجعوا الیهم. منافات نداره او، مثل بیانه سمل رؤیا افتاده با حجت بیانه که منافات نداره، این میشه حجت او وقت، این میشه این که اگر این آقای روات احادیث ما بیانه برشون قائم شد، یا بعد مدرکی مثلا ثابت کردن هلال را، میتونن وقت حکم کنن که فردا عید است و بقیه هم در این که مثل سلطانی که حکم میکرد بر اساس بیانه حکم میکرد البته، و حالا اون بحث دیگه است، اون بحث علم به خطا است یا تعارض بیان دیگه، بحث دیگری است که در کل احکام حکام میاد که اگر بیانی برخلاف هم بود آیا کافیه، اونجا صحیح اینه که حکم حاکم نافذه، مگر جایی که علم به خطای از واقع داشته باشه آدم، اون دیگه بحث دیگه است. مثلا امام بگه فردا شعبانه و روزه نگیرید، ولی این خودش دیده باشه به چشم هلال رو، اون دیگه بحث دیگه است، یا رمضان او دیده باشه که فردا که هلال شوال را، این مربوط میشه به اون بحث نفوذ حکم حاکم در موارد علم به خطای مستند یا خطای واقع. ما حالا بحثمون سر اصل نفوذه. بنابراین اینجا از این روایات میشه استفاده کرد، مخصوصا با اون جوی که در اون زمان حاکم بوده که این قبیل حوادث از شؤونات امام و خلیفه و سلطان و اینها بوده. امام حالا در همین شؤون میخواد روایات احادیث خودش را، فقهای عدول جامع شرائط را حجت قرار بده، والی قرار ولایت بشون بده در زمان غیبت وجود شریف خود امام. پس اطلاق الحوادث الواقعه شامل این قبیل امور میشه. چرا؟ شاید شامل اون مسئله نجاست و امثال اینا که هیچ اثر اجتماعی نداره، جای چیز نمی کنه، نشه. ولی این قبیل امور فرق میکنه، هلال و انصاب و امثال اینا که یه ارتباطی با جامعه و مردم و اینها داره، این را انصافا نمیشه گفت این شام مشمول الحوادث الواقعه نیست. این یک دلیل که اگر دلیل لفظی ما تام شد در باب ولایت، با این دلیل میشه اثبات کرد اینکه اینم از شؤونات ثابته برای ولات نواب عام امام و ولی امر حقیقی است، البته در این حدود نه بیشتر از این حدود. این و اینم برای ولی امر، نه برای قاضی، چون این روایت ناظر به قضا بالخصوص نیست، عامه. دلیل دوم که عمده استدلال عمده مشهور هم شاید به این دلیل دوم تمسک به روایاته. البته معمولا یک یا دو روایت بیشتر ذکر نشده در کتب استدلال، ولی در حقیقت در اینجا ما روایت زیادی را پیدا کردیم که میشه به این روایت استدلال کرد بر نفوذ حکم حاکم شرع به اون معنای اعم از حاکم، از قاضی، نفوذش در باب هلال. و بلکه به برخی از این روایات میشه استدلال کرد بر نفوذ حکم قاضی منصوب از طرف حاکم و ولی امر هم در مسئله هلال، شاید بشه اون رو هم استدلال استفاده کرد. حالا باز این روایات رو بخون، روایات عدیده است، دسته ها دستجاتی از روایات در حقیقت. یک روایت که بهترین همه این روایت هاست سندن و دلالتن بهترین، معتبره محمد ابن قیس. این معتبره در جلد هفتم از وسائل، کتاب وسائل که در صومعه در باب احکام شهر رمضان مسین که بله در باب احکام شهر رمضان صفحه 199 باب ششم از ابواب احکام شهر رمضان، بابون ان من اصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما ثم شهد عدلان بالرؤیا وجب علیه الافطار ولو بعد الزوال. این عنوان است که مرحوم شیخ حر داده به این روایات محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده عن محمد ابن قیس، که سند ایشون هم به محمد ابن قیس صحیح. شیخ هم باز کلینی هم این روایت نقل کرده، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس، که ظاهرا اینم درسته، یعنی یوسف ابن عقیل هم معتبره. الا کل هم سند اول که یقینا درسته، قال عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما راي الهلال منذ 30 يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كان شهد قبل زوال الشمس وان شهد بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاه الى الغد فصلى بهم. تفصیل داده بین این که اون جایی که این شهود قبل از ظهر میان و شهادت میدن یا بعد از ظهر میرسن و شهادت میدن که دیروز دیدن، اگه قبل از ظهر بود هم امر به افطار میکنه هم نماز رو میخونه، چون وقت نماز هست، مثلا هنوز تا قبل از زوال وقت نماز هست. اگر بعد از ظهر آمدن و شهادت دادن که دیشب هلال رو دیدن، امر به افطار دالکلیوم میکنه ولی نماز رو روز بعد میخونه. و اخر الصلاة الى الغد فصلا به. این روایت دلالتش روشنه بر این که امام یعنی ولی امر وقتی شهادت پیشش ثابت شد بیانه پیشش قائم شد میتونه امر کنه مردم هم تابعیت میکنن دیگه از امر او. و روایت ظاهر در اینه که این افطار مردم مبتنی به امر او هستن، یعنی اون چی که برای مردم حجته حکم اوس و امر اوس، نه اینکه شهود میرن پیش اونها پیش مردم. یعنی امر الناس بالافطار، اما اینکه حالا ممکنه اون کسی که افطار بکنه اصلا شهود رو ندیده باشه، ندونه چرا امر کرده آقای حاکم آقای امام به افطار، این امام و ولی امر چرا مدرکش چیه، اطلاق داره روایت از این جهت. یعنی کسی نگوید که این روایت ناظر به حجیت بیانه است، بیانه بر هلال حجته، برای همه حجته، چون این اون چه که در روایت فرض شده که این بیانه پیشه امام آمده نه پیش مردم، پس مستند مردم بیانه نیست، مستند مردم به حکم حسب ظاهر روایت امره و حکم امامه. امام هم در این روایت اشکال شده، گفته شده امام مقصود معصومه، این مربوط به معصوم است و معصوم هر امر رو بکنه واجب الاطاعه است، اگر امر به هر چی بکنه خب واجب الاطاعه است، معصوم این از مختصات معصومین است. اینم مبنی است بر اون فهم غلط کلمه امام در روایات، که کلمه امام که تو در روایات میاد خیلی از قدما یا مثلا فقها حمله بر امام معصوم میکنن، این خلاف ظاهر است جدا، مخصوصا در این روایت. در این روایت مشخصه که نظر به اقامه صلات، خب کی اقامه صلات میکنه؟ امام مبسوط الید اقامه صلات میکنه، نه معصوم. راویش سنیه، محمد بن قیسه، محمد بن قیس اصلا از امام او داره نقل میکنه کلمه امام را، شاید اصلا او والی گفته این کردش امام، و امام به حسب مصطلح فقه عامه و خاصه امام معنای منیع ام الناس و اون ولی امر حاکم و خلیفه مردمه، البته امام به حق و بعض از مصادرش ناحقه و بحث دیگه است. پس بنابراین این روایت مفادش اینه که اون امامی که حق امامت بر مردم داره، مسئولیت اقامه صلات بر اونه، صلات عید رو باستی بخونه، او که امامتش امامت به حقی باشه، او اگر شهود در نزد او قائم شدن او امر میکنه مردم را، مردم ها واجب برشون اطاعت، امر او حجته. امر هم در اینجا مسابقه با حکمه، چون مقصود از حکم غیر از امر چیز دیگه نیست، امر به افطار یعنی حکم به افطار، حکم به این که امروز ماه رمضان نیست و امروز عید است مثلا، حرام است روزه گرفتن، افطار لازمه. پس روایت واقعا دلالتش تامه بر این که امر امام، حکم امام به معنای ولی امر و اون کسی که ولایت شرعیه رو داره، حکمش نافذه در باب هلال و مردم استناد به حکم او میباستی افطار کنند. این از نظر دلالت روایتش مشکلی درش نیست. این روایت اول که این رو خودش از باب اینکه این روایت خیلی روشنه دلالتش اینه، یه دستش میکنی. البته یه روایت دیگه هم داره اینجا، ولی اون روایت درش مسئله امر امام نیست. قال و فی خبر آخر قال اذا اصبح الناس صائما، صائمین لو بز باشه، ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤيا فليفطروا وليخرجوا من الغد اول النهار الى عيدهم. این به لحاظ ذیل در این روایت دوم آمده، ولی این درش نیست امام و والی، خود مردم رو در نظر گرفته. خب این داله برای اینکه شهادت که انه فقط ناظر به حکم دومه، اگر شهود آمدن پیش کسی شهادت دادن خب بله میشه عید، و اگر بعد از ظهر هم بود به طوری که وقت نماز ظهر عید گذشت فرداش عید بگیرن. فلیفطروا ولیخرجوا من الغد اول النهار الى عیدهم، یعنی صلات عیدهم، عید برای صلات. این روایت دومی قابل استناد نیست، اولی فقط دلیله که در حقیقت این شاید بهترین روایات سنده دلالتن، سندش هم که معتبره، دال بر نفوذ حکم امام، حاکم، حاکم به معنای عام و امام به معنای من له منصب الامامه و الحاکمیه است، نه امام معصوم بالخصوص. دسته دوم روایاتی است که تحت عنوان اینکه ادا صاب السلطان صمنا و ادا افطر افطرنا آمده، داکه الی الامام ان صام صمنا و این افطر افطرنا، این صمت صمنا در وضعش آمده و این افطر افطرنا. این هم یه دسته از روایاته که این روایات هم در همین جلد هفتم جلد هفتم وسائل هست، در باب 57 از مما یمسک عنه الصائم صفحه 94 باب جواز الافطار للتقیه والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى عن ابي منصور انه قال این بابی است که خود عنوانی است که مرحوم شیخ خور داده. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، يومي که روز شک بود، نمیدونیم روز شکل یا اول ماه بوده یا آخر ماه، احتمال قوی آخر ماه. بله آخر ماه بوده، این عید بوده. کنت عند ابی عبدالله فی اليوم، عیسی بن ابی منصور باز دیده بشه که آیا چجوریه. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فی اليوم الذي يشک فيه، یوم شک که عیده مثلا یا ماه مبارک اول شوال یا آخره ماه مبارک رمضان. فقال امام فرمود یا غلام اذهب فانظر اصام السلطان ام لا، برو ببین سلطان امروز روزه گرفت مثل دیروز یا نه روزه خورد. فذهب ثم عاد فقال لا، روزه میخوره روزه نگرفت. فدعا بالغداء فتغدینا معه، خب غذا رو بیارید، مشغول غذا خوردن شدیم، افطار کرد. این یه روایت. اینجا امام مثلا چیز سلطان رو میزان قرار داده. روایت دیگر محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یعقوب، روایت عدیدی در این دسته دوم هست، عن محمد ابن احمد عن ایوب ابن نوع عن العباس ابن عامر عن داود ابن الحصین عن رجل مرسل است عن ابي عبد الله عن رجل من اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال وهو بالحيره، شهر حيره که هنوزم هست در عراق نزدیکای نجف اشرف، في زمان ابي العباس، ابي العباس السفاح خليفه بني العباس، اني دخلت على امام خودش اینجا فرمود اني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه، مسكي اول ماه بوده. فقال يا ابا عبد الله اصمت اليوم؟ فقلت لا والمائده بين يديه. قال فدن فادن فكل، نزدیک بشو بخور بس حالا که. قال فدنوت فاكلت. قال وقلت الصوم معك والفطر معك، الصوم معك والفطر معك. تيه بابه. بله. فقال الرجل فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام تفطر يوما من شهر رمضان؟ وقال إي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. روايات بعدها باز مرسلة رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، من روايات رواش دقريس باز مرفوعة. قال دخلت على أبي عبد باز إمام صادق، قال دخلت على أبي العباس السفح بالحيرة فقال يا ابا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ قال ذاك الى الامام ان صمت صمنا، ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا. فقال يا غلام علي بالمائده، سفره بيار. فاكلت معه وانا اعلم والله انه يوم من شهر رمضان، فكان افطاري يوما وقضاؤه ايسر علي من ان يضرب عنقي ولا يعبد الله. باز روایت خلاد ابن عماره است که ظاهرا این معتبره. اگر ابی مسروق ابن ابي مسروق النهدي معتبر باشه. قال ابو عبد الله علیه السلام دخلت على ابي العباس في يوم شك وزهمونه و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو يتغدى غذا میخوره. فقال يا ابو عبد الله ليس هذا من ايامك. قلت لما يا امير المؤمنين ما صومي الا بصومك ولا افطاري الا بافطارك. قال فقال ادنو نزدیک بیا. قال فدنوت فاكلت وانا والله والله اعلم انه من شهر رمضان. بله این روایات رو کسی ممکنه بهش استدلال کنه بر نفوذ حکم امام حاکم به معنای عام داکه الى الامام داره تو اون روایت داکه الى الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. به بیان این که این گرچه تقیه است در موردش فرض شده که علم به علم داشته که اون روز ماه رمضانه، اینجا حکم حاکم نافذ هم باشه باز فایده ای نداره برای کسی که عالم به خطاست. پس این از باب تقیه بوده. ولی گفته میشه این کلمه کبرای کلی هم هست اینجا داک الالامام ان صمت داک الالامام، یه کبرای کلی ما بیان کرده بعد در مورد تطبیق کرده. کبرای کلی تطبیقش در مورد تقیه است بدون شک، ولی کبرای کلیش دیگه تقیه نیست، قاعده کلی ما هم گفته بگیم این جنبه تقیه بودنش در حقیقت در همون تطبیقشه. ولی انصافا این و از اون کبرای کلی ما اصالت الجد جاری کنیم در کبرای کلی داکه الال امام، این کبرای صحیحی است، امام حقیقی، امام واجد شرائط داکه الال امام. آیا حالا مبتلا به تو شدیم که امامتت ظالمانه است و امامتی نداری؟ اون قسمتش تقیه است. ولی ذاکه الال امام صحیح که اگر امام جامع شرائطی بود الی انصامه و علم به خلاف هم نداشتیم انصامه سمنا. کبرار ما مثلا بگیم اصالت الجد درش جاری کنی با اینکه تطبیقش تقیتی است، که فقها ها معمولا اینجوری میکنن که یه روایت که درش یک جمله باشه قابل حمله بر جدیت باشه حمله بر اصالت الجدش درش جاری میکنن، حمله بر جدیت میکنن، چون اصل جدی بودنه و حتی المقدور حمله بر تقیه خلاف ظاهره الا به مقداری که لازم باشه. مقداری که لازمه در تطبیقه و در اینکه این مورد با اینکه علم به خلاف هم داشته، خود امام هم میگه من میدونستم از ماه رمضان و بعدم قضا خواهم کرد. ولی کبرای داکه الال امام رو کسی بهش بخواد عمل کنه مثلا الا چرا؟ نه جنس بگیریم، جنس امام نه جنس بگیریم، نه اون دیگه جمله دومیست ان صمت صمنا، خودش بعد تطبیقش کرد ان صمت صمنا. داکه الال امام کبراست، داکه الال امام نه الامام
احتمال عهد یا حضور هست
بالاخره،
احتمال هست کبروی بودنش ثابت
بالاخره. این استدلالی است که با این روایت، ولی انصافش اینه که این استدلال درست نیست، یعنی اصالت الجد در این چنین جاهایی دیگه جاری نیست با وجود یک قرینیت روشنی بر اینکه امام داشته تقیتاً یه حکم رو بیان می‌کرد، دیگه معلوم نیست اصلا ظهور پیدا کنه، به ظهوری در جدیت پیدا بشه در سرتاسر روایت دیگه، این روایت قابل استدلال نیست. اون روایت اول هم روشنه که اصلا ناظر به حکم نیست، فقط تقیه رو گفته، چون نگفته برو ببین امام یا سلطان بقیه هم همینجوره حکم کرده یا حکم نکرده، میگه برو ببین امام میخوره یا نمیخوره، نکنه ما اگر روزه بگیریم اونا بفهمن خود روزه گرفتن رو بگیرن علامتی بر مخالفت. نه روایت اول یا غلام اذهب فانظر از یا غلام اذهب، حیره خود امام داخل شده اینجا، بگه به غلامش تو برو ببین امام چیکار کرد، قضیه حیره خود امام دخل علی ابو العباس الصفاح. اینجا نه، این راوی میگه عیسی بن ابی منصور میگه قال كنت عند ابي عبد الله، در منزل خود امام بوده، في اليوم الذي يشك فيه فقال يا غلام اذهب فانظر اصام السلطان ام لا. حیره نیست تو روایت اول، دو قضیه است بالاخره، یه قضیه نیست، او یه قضیه است یه قضیه دیگه است. این روایت
در مدینه بوده دیگه،
هر جا بوده. بلاخره این روایت دیگه است، این روایت غیر از اون روایت دوتا رو. اگر مقصود از یکی بودن هر دوش تقیه است، بله هر دوش تقیتی است، اما اینکه یک روایت نه شد، اصلا سال دیگه بوده، وقت دیگه بوده. این اصلا ظاهرش اینه که این در آخر ماه مبارک بوده، او در اول بوده. اونجا میگه او در اول ماه مبارک بوده، این در آخر ماه مبارک بوده. اذهب الى السلطان فانظر اسام السلطان ام لا. على كل حال فذهب الغلام ثم عاد فقال لا. اونجا خود امام داخل شده بر ابو العباس الصفی. خلا اون هر جا بوده اون اثر نداره در این. بله شاید اونجا بوده، اون دخیل نیست. بالاخره در وحدت روایت نیست، دو تا روایته. این روایت دیگه هم باز دال بر همون بحث تقیه است، روشنه که ناظر به تقیه است، و خصوصا بر این که اینجا میزان را عمل امام در این روایات عمل سلطان قرار داده، نه حکم سلطان. با اینکه ما اگر قائل بشیم به نفوذ حکم حاکم به معنای حاکم عام، بالاخره حکمش نافذه نه عملش. اگر یه جایی حاکم حکم نکرد به هلال، ولی چون خودش از باب صمل رؤیه افطار رؤیه مثلا صوم نکرد، چون برایش ثابت نشد، استصحاب کرد بقای شعبان رو و روزه افطار کرد در اول ما، این که دیگه نافذ نیست بر بقیه. کسانی که قائل به نفوذ حکم حاکمن، بالاخره حکم حاکم را نافذ میدونن نه عمل حاکم را. شاید چون عمل حاکم ممکنه بر اساس اصل باشه، بیانیه‌ای در کار نبوده، شاهدی در کار نبوده، خودش هم که استحلال نمیکنه تا اینکه یقین کنه به وجود هلال، به اسباب استصحاب بقای شعبان روزه رو خورده در یوم شک. تکلیفش هم این بوده، تکلیف ظاهریش این بوده. اینجا که دیگه کسی قائل نیست به این که این تکلیف ظاهری امام برای بقیه هم حجته. بقیه هم باید اگر استصحاب دربارشون جاری میشه جاری میکنه، اونم که جاری نمیشه جاری نمیکنه. پس بنابراین این روایت اصلا این روایت ناظر به حکم امام حاکم نیست، ناظر به همون بحث تقیه است. قرینه شب اینه که عمل امام را امام داشته ازش تقیه میکرده، عمل سلطان را ازش تقیه میکرده، نه حکم سلطان را. فرض نشده که سلطان حکمی صادر کرده، کاری را گفته به مردم بکنید یا نکنید، و بدون شک بحث حکم حاکم غیر از اینه. پس این روایات هم مشکل تقیهش مانع میشه از اینکه ازش حکم بفهمیم، نفوذ حکم حاکم به کبرا رو بفهمیم، و هم اصلا کبراش این نیست. کبراش اینه که امام مقصد ببینه مخالفتی را نکنه، هیچ گونه کاری را که موجب ایهام این داشته بشه که بخواد مخالفت بکنه با سلطان نکنه، و لذا تابع عمل سلطان شده نه تابع حکم سلطان. جایی که سلطان افطار کرد اینم میشینه باشه افطار میکنه، یا تو خونش مثلا افطار میکنه که نکنه حمله بر شیء دیگری بشه. پس این روایات در حقیقت این طائفه و این دسته از روایات قابل استدلال بر نفوذ حکم حاکم نیست. دسته سوم از روایات اون مهمه. یه دسته سومی از روایات ما پیدا کردیم که اونها خیلی روایات خوب و به درد خوریست که به اونها میشه استدلال کرد. شب پس فردا شب انشاءالله دیگه، عوض امشب فردا شب تعطیل میکنیم.